ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه سوم مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، و سلام گرم همه ما در این رادیو به یکایی که شما در هر کنج و کنار و گوشه این جهان که هستید، ایران یا خارج از اون. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ نخستین همکار در این مجله بریم، بنیامین صدر، و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. بخشی از عرصه‌های جنگلی و بوته‌ای شبه جزیره میانکاله بهشهر از صبح سه‌شنبه در آتش می‌سوزد. به گفته محمود تقی‌پور، رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله بهشهر، در پی این آتش‌سوزی انارستان و بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده نیز در آتش سوخت. تاکنون دلیل این آتش‌سوزی مشخص نشده است. مسئولان مدیریت بحران این استان می‌گویند وزش باد شدید عملیات مهار آتش در این منطقه را قدری کند کرده است. این دهمین بار است که در سال جاری اراضی پناهگاه حیات وحش میانکاله به دلیل آنچه که خطای نیروی انسانی اعلام شده در آتش سوخته. سال گذشته حدود 400 هکتار از اراضی این پناهگاه به دلیل آتش سوزی از بین رفت. فرمانده کل انتظامی کشور با تهدید کسانی که به گفته او به ماموران پلیس تعرض می‌کنند گفت کمترین کار گذشتن از جنازه آنهاست. احمدرضا رادان با ادعای اینکه رعایت حقوق مردم یک تکلیف برای پلیس است، افسود کسانی که بخواهند به هر طریقی از مامور پلیس عبور کنند، به حکم قانون از آنها عبور خواهیم کرد. فرمانده کل انتظامی ایران که در رابطه با حادثه کلانتری 16 زاهدان سخن می‌گفت و خط قرمز برای پلیس تعریف کرد، عبور از قانون یا از مامور قانون. روز 17 تیر ماه با حمله افراد مسلح به کلانتری 16 زاهدان در نزدیکی مسجد مکی، دو مأمور نیروی انتظامی و هر چهار مهاجم کشته شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به دنبال ماجرای افشای واگذاری موقوفه گوهرشاد به احمد علم الهدا، این نماینده علی خامنه‌ای در مشهد اعلام کرد با اصرار خودش متولی مادام العمر این موقوفه شده است. آقای علم الهدا در گفتگو با روزنامه فرهیختگان چاپ تهران گفته نماینده علی خامنه‌ای می‌خواسته تولیت این موقوفه را به مدت 5 سال واگذار کند، اما او معترض شده. امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی گفته بعد از اعتراض شفاهی یک دادخواست به اداره تحقیق اوقاف ارسال کرده و این اداره تولیت همیشگی موقوفه گوهرشاد را به نام او زده است. دو هفته پیش وحید اشتری از اصولگرایان موسوم به عدالت خواه در یک افشاگری خبر داده که از بزرگترین موقوفات استان خراسان با عنوان گوهرشاد 6 سال پیش به احمد علم الهدا واگذار شده است. مرضیه محمودی، سردبیر تجارت نیوز، روز سه‌شنبه خبر داد که به دلیل شکایت مجدد حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس، به پرداخت 24 میلیون تومان جریمه نقدی و یک سال تبعید به تربت جام محکوم شده. این خبرنگار اقتصادی در حساب توییتر خود نوشت پیشتر در همین پرونده به پرداخت 6 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس، در ماه‌های گذشته با توهین به معترضان در ایران گفته بود آنها می‌خواهند هر شب با یکی بخوابند. مرضیه محمودی با به اشتراک گذاشتن این اظهارات در صفحه توییترش در واکنش نوشته بود کلمه وقاحت پیش این آدم کم می آورد. همین جمله باعث شده که نه تنها بار دیگر دادگاه علیه او رأی صادر کند، بلکه در رأی تازه موضوع تبعید یک ساله به تربت جام نیز گنجانده شده است. معاون نظارت بر آبفای تهران روز سه‌شنبه از افزایش شدید مصرف در دو روز اخیر خبر داد و گفت در پایتخت ایران در هر ثانیه 57 هزار لیتر آب مصرف می شود. حامد خسروی هشدار داده که با توجه به گرما و احتمال ادامه دار شدن آن بدون اجرای برنامه 10% صرفه‌جویی، تهران با مشکلات بسیاری در زمینه تأمین آب مواجه خواهد شد.
شرایط خشکسالی ما و کاهش چشمگیری که در مخازن سدهامون داریم با هم دیگه داره پیام‌های خیلی سختی رو به ما میده و دغدغه‌های ما رو در خصوص تامین آب در فصل گرم تا رسیدن فصل بارندگی زیادتر می‌کنه.
به گفته این مقام آبپای تهران، صرفه‌جویی در مصارف ثانویه و غیر ضروری میتواند به کنترل و کاهش مصرف کمک کند. گسترش خشکسالی، افزایش دما و سوء مدیریت منابع آب موجب شده که نه تنها در تهران بلکه در بسیاری از مناطق ایران چالش کمبود آب آشامیدنی مقابل روی شهروندان باشد.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم بنیامین سعد میشنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش‌ها به ویدیوی منتشر شده از مدیر کل یا مدیر کل معزول فرهنگ و ارشاد گیلان همچنان ادامه دارد. یک نماینده میگوید اوج مصیبت است و ریشه های پنهان دارد و دیگری از گناه بیشتر منتشر کننده ویدیو گفته. و برگزاری دومین جلسه دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مرتضی محمودوند، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، ویدیوی منتشر شده از مدیر کل ارشاد گیلان را اوج مصیبت خوانده. او گفته این موضوع ریشه ها و ابعاد پنهانی دارد که نمیتوان بیان کرد و هر کسی که قصد لاپوشانی داشته باشد خائن است. بهرام پارسایی، عضو همین کمیسیون اما در مجلس پیشین، در توییتی نوشته که پرونده سعید طوسی در کمیسیون اصل 90 مجلس موجود است. اگر این پرونده با چند شاکی خصوصی برخلاف شرع و شرافت بایگانی نمی شد و متهم طبق قانون مجازات می شد، اکنون شاهد ظهور ثقفی ها نبودیم. گشت ارشاد برازنده این افراد است. او در نهایت به سایت دیدبان ایران هم گفته که عدم برخورد با سعید طوسی و رضا ثقفی دلایل سیاسی دارد. با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، همراه هستیم از آلمان. آقای مهدوی آزاد، به شما سلام میکنیم، به این مجله خوش آمدید. در گذشته هم از این دست ویدیوها منتشر شده بود اما به نظر میرسه که برخورد شایانی با اونها نشده. شما تا چه حد با سیاسی بودن این روند و ریشه های پنهان داشتنش موافق هستید؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، این ماجرا قبل از اینکه یک رسوایی جنسی باشه، یک رسوایی عقیدتی ایدئولوژیک برای حکومت هست. فکر کنم همه واسش تفاهم دارن. مسئله اصلا گرایش های جنسی او نیست، مسئله ریاکاری در ساختار حکومت هست. رفتار حکومت هم قبل از اینکه سیاسی باشه، در واقع ناشی از انحرافات عمیق اخلاقی، ایدئولوژیک و سیاسی است. داستان این هست که حکومت جمهوری اسلامی، اگر شما دو وجه اسلامی به قول دعای خودش درش بخواید پیدا کنید، یکیش مسئله زنان هست و دیگریش مسئله همجنسگرایان. اصلا خط قرمز حکومت اینه. اصلا روحانیون در 40 سال گذشته انگار هیچ کاری نداشتن، همه چی رو ول کردن جز این دو تا موضوع. کار سومش هم این بوده که البته اموال خودشون رو گسترش بدن و از اموال عمومی بردارن. حالا حکومتی که یکی از حرفاش دغدغه‌های اصلیش مسئله زنان بوده، شما بعدا میفهمید سردار زارعی، فرمانده ناجا تهران، اواخر خود رو 86 برکنار شد، او رو پیدا میکنن با روایت پنج زن برهنه فاحشه تفروش. و حکومتی که یه جایی درست کرده به نام اداره ارشاد که یکی از ارکان فعالیتش مثلا مبارزه با همجنسگرایان هست و ریش بگذار و یقه ببند، شما آقای رضا ثقفیشو پیدا میکنید، میگن 7 تا شریک جنسی مرد داشته. میدونید داستان این هست که از سعید طوسی شما بگیرید، به قول شما تا آقای ثقفی، از سردار زارعی بگیرید تا بسیجی های اقتصادی به قول خودشون، چارچوب ایدئولوژیک حکومت رو انگار موریانه خورده. حکومت درگیر تناقضات سیاسی فرهنگی متعدده و اینجا در واقع همچنان که در حوزه اقتصادی شما میبینید راندخارها دوستان خیلی راحت تبرئه میشن در میرن، اینجا حکومت توان مبارزه، امکان مبارزه با حتی چیزی که ادعا میکنم نداره. یعنی آقای سعید طوسی آخرش راحت میاد بیرون بربر میگرده، آقای زاده هم میگیرنش ولش میکنن، آقای ثقفی معلوم نیست چه اتفاقی میفته چون رسوایی خیلی بزرگی شد. مجموعا میخوام بگم که حکومت حتی در حوزه فحشا هم خودی و غیر خودی داره.
آقای مهدوی آزاد، در واکنش به گفته های مرتضی محمودوند، همین عضو کمیسیون اصل 90، مجتبی زنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که، نقل قول میکنم، جرم کسی که ویدیوی فحشای مدیر کل ارشاد گیلان را منتشر کرده بیشتر از فحشا کنندگان است. این به نظر میرسه که داره به یه رسم معمول در جمهوری اسلامی بدل میشه که به جای رسیدگی به جرم و تعیین مجازات برای مجرم به آن کسی که جرم را افشا کرده میپردازن. در این باره چی میتونیم از شما بشنویم؟
کاملا با شما موافقم. ببین ما ترمی داریم به نام اشاعه فحشا در ترمینولوژی اسلامی و فقهی. اشاعه فحشا هم به صراحت قرآن کریم هم روایت هم فقها میگن، خب میگن کار بدیه، حرام از اینجور حرفا. بگذاریم از اینکه حالا پیچیدگی داره در موردش، بحث های مختلفی وجود داره، بگذاریم از اینکه اصلا حالا ربطی به قانون نداره، اما داستان در ایران این هست که شما هر جرمی از مقامات حکومتی بخواید باش برخورد کنید، یه تعدادی میدونم وسط به همین میگه شاید من فحشا شما نباید مستش کنید. حتی در مورد پرونده های فساد اقتصادی هم شما میبینید که موقعی که مثلا پرونده فساد فلان کارپرداز یکی از بزرگان کشور منتشر شد یا فلان آدمی که اینو باغ وحش داشت، میگفتن اشاعه فحشا دارید میکنید، شما نباید منتشر کنید. به بهانه اینکه اشاعه فحشا حرام هست، در واقع دارن برای مقامات حکومتی مسئولیت آهنین درست میکنن. این بازی خیلی کودکانه است، فکر کنم همه میفهمیم. بهانه میارن که آقا اشاعه فحشا حرامه، شما اگر مقامات حکومتی فساد مالی کردن نمیتونید حرف بزنید، شما اگر مقامات حکومتی برخلاف همه ادعاشون مثل آقای ثقتی همچین پرونده‌ای داشتن نمیتونید فیلم شما منتشر کنید، شما اگر سعید طوسی قرآن خون بیت رهبریتو به کودکان زیر 18 سال تجاوز کرد نمیتونید راجبش حرف بزنید. و از این بدتر میدونید اون رویه ناپنهان داستان این است که شما اگر منتشر نکنید اخبار پیگیری هم نمیتونید بکنید، همچنان که در پرونده سعید طوسی با واسطه خانواده های قربانی هم میگن نه روی ما فشار هست، ما خواهش نتونستید پیگیری بکنید. بنابراین شما اگر منتشر نکنید پرونده ها رو نمیتونید با آقایان برخورد کنید، اگر منتشر بکنید میگن چرا فحشا کردید. دوباره برمیگردیم به همون نقطه اول، این در واقع تناقض پارادوکس حکومت در حکمرانی است که نمیخواد و نمیتونه با فسادهای اینچنینی برخورد کنه.
البته این شخصی که این رو منتشر کرده شب گذشته اعلام کرد که با خانوادهش برخورد شده. آقای مهدوی آزاد، فرصت بسیار ناچیزی داریم اگر در مورد این برخورد اطلاعاتی دارید.
ببین من میخوام یک اشاره کوچولو بکنم. اسرائیل میاد دشمن خودش فخرزاده رو از اون سر دنیا ترور میکنه، تجهیزات مختلف میاره، پول بیشتری خرج میکنه، خطر بیشتری میکنه که همسر فخرزاده گلوله نخوره و زنده بمونه. یعنی اصل ساده که آقا شما اگر میخواید با کسی دشمنی بکنید به خانوادهش کاری نداشته باشید، اما در جمهوری اسلامی با هر کسی که حکومت مشکل داره اگه خودش به خودش نزدیک به خانوادهش مزاحم خانوادهش میشه. همین مخالفین خارج کشور، روزنامه‌نگارا داخل کشور، کسانی که تسلیم نمیشن، پدرانشون مادرانشون خانواده هاشون رو آزار میدن. در این مورد هم ظاهرا مدیر مسئول اون سایت خبری که اینو منتشر کرد چین حرفی رو زده، ظاهرا به خانوادهش فشار آوردن چون خودش ظاهرا مقیم آلمان هست. اما این یه سرنوشت مشترک هست در مورد هر کسی که افشاگری میکنه علیه حکومت، نشانه دیگری از اینکه حکومت مایل نیست و نمیخواد و نمیگذاره کسی از فسادهای داخلیش اطلاع رسانی بکنه.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. میشنیدیم
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه امروز دومین جلسه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی، روزنامه نگاری که از 10 ماه پیش زندانی است، برگزار شد. به گفته محمد حسین آجرلو، همسر خانم حامدی، او در این جلسه تاکید کرده که به عملکرد خود به عنوان روزنامه نگار افتخار می کند. این دو خبرنگار با اتهاماتی چون همکاری با دولت متخاصم آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو هستند که در جلسه اول رسیدگی همه موارد را رد کردند. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق است و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم میهن. بشنویم از کیانوش فرید.
به عمل کردم به عنوان یک روزنامه نگار افتخار می کنم. این جمله نیلوفر حامدی است که در روز سه‌شنبه سوم مرداد ماه بعد از 10 ماه بازداشت در دومین جلسه دادگاه خود عنوان کرد. محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه نگار زندانی نیست، در صفحه توییتر خود به دفاعیات همسرش در قبال اتهامات وارد شده اشاره کرد و نوشت در پایان دادگاه وکلا دقایقی فرصت ارائه دفاعیات را داشتند و حالا آنها با توجه به پایان رسیدگی به پرونده منتظر صدور حکم در روزهای آینده خواهند ماند. روز چهارشنبه 4 مرداد ماه دادگاه الهه محمدی نیز برگزار خواهد شد. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهی محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن که رخدادهای مربوط به جان باختن مهسا امینی را پوشش خبری داده بودند و در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند. اتهام این دو روزنامه نگار ابتدا اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و بعدتر و در روند تحقیقات اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا هم به پرونده آنها اضافه شد. صالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران که وکالت خانواده مهسا امینی را بر عهده دارد در گفتگو با رادیو فردا تداوم بازداشت این دو روزنامه نگار پرونده و محاکمه آنها را عجیب خواند و تأکید کرد که هیچ کدام از این اتهامات به آنها وارد نیست.
خوشحالم که امروز بالاخره جلسه دوم دادگاه خانم حامدی برگزار شده و امیدوارم محاکمه خانم محمدی هم به زودی برگزار بشه. به اعتقاد من این دو نفر هیچ یک از اتهامات سه‌گانه‌ای که به آنها منتسب کردن مرتکب نشدن. در مورد همکاری با دولت متخاصم ما قبلا چندین بار توضیح دادیم، ما با آمریکا متخاصم نیستیم، برای اینکه دو کشور زمانی متخاصم خواهند بود که در حال جنگ باشند یا در حال جنگ بوده باشند، ولی ایران و آمریکا اگرچه اختلافات زیادی دارند ولی دو دولت متخاصم نیستند. در مورد اتهام دوم که اجتماع و تبانی هستش و مشمول ماده 610 است و در طول 20 سال گذشته هر کس رو که گرفتن با این اتهام محاکمه و محکوم کردن به 5 سال، در مورد این دو نفر چون با هم دیگر همکاری نمی کردن و چم این دو پرونده جداگانه دارن و شرط معذرت خواهم اجتماع و تبانی این است که دو یا چند نفر باشند، در مورد اونها هم اتهام به لحاظ کسانی دیگر با هم دیگه توافق نکردن که اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بدن، بنابراین در این مورد هم مصداق پیدا نمی‌کنه و تبلیغ علیه نظام اقدامات اونها یعنی خانم های محمدی و حامدی جمهوریت نظام و نه اسلامیت و نه به اصطلاح تمامیت ارضی کشور را مورد نقض قرار ندادن. به این جهت این یکی هم در مورد ایشون مصداق نداره و تعجب آور است که چنین اتهاماتی رو بهشون میدن. من جمله‌مو با این موضوع تمام میکنم. تعجب آور است که بعد از 10 ماه اینا در بازداشت بودن و این بازداشت موقت برای این مدت مصداق نداره، چرا باید در این همه زمان اونها رو در زندان نگه داشته باشن؟
و حالا با گذشت بیش از 300 روز از زندانی شدن این دو روزنامه نگار و با توجه به همه شواهد و مدارک و تأکید بسیاری از وکلا و حقوقدانها و سازمانهای حقوق بشری مبنی بر ساختگی و نمایشی بودن این دادگاه ها، چقدر میتوان به آزادی این دو امید داشت؟ صالح نیکبخت:
با توجه به این که هیچ از انتهامی که به اونها منتسب کردن وارد نمی باشد، تنها انتظاری از یک دادگاه عادلانه هست این است که هر دو نفر رو از اتهام وارده تبرئه بکنه. جز این هیچ انتظار دیگری از لحاظ حقوقی، قضایی و همچنین عدالت اجتماعی در مورد اونها وجود نداره و باید بلافاصله تبرئه بشه. ولی آنطوری که در گذشته دیده ایم و میبینیم همچنان از شعبه 15 انتظار چنین خواستایی تقریبا عبسه، چون ایشون در این مورد نه مستقل است نه عادلانه حکم صادر میکنه.
همزمان با برپایی دومین و آخرین دادگاه این دو روزنامه نگار و به دنبال فراخوان همسران، دوستان و همکاران آنها، هزاران کاربر شبکه‌های اجتماعی از شامگاه یکشنبه اول مرداد ماه از این دو روزنامه نگار زندانی نوشتند و خواهان آزادی بی قید و شرط آنها شدند. امروز دومین جلسه دادگاه نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و روز چهارشنبه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده الهی محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن برگزار می شود. کیانوش فرید گزارش می داد.
اینجا رادیو فرداست
و ممنونیم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در مراسمی با حضور فرماندهان نیروهای دریایی سپاه و ارتش از تحویل 10 فروند موشک کروز راهبردی برد بلند ابو مهدی به نیروهای دریایی سپاه و ارتش خبر داد.
از سوی دیگر جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش هم تاکید کرد که موشک ابو مهدی قدرت بازدارندگی و دفاعی جمهوری اسلامی را تکمیل می کند. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری در این باره پاسخ داده.
این یه موشک در واقع ضد کشتیه که برد بیشتری داره نسبت به موشک‌های کروزی که ایران در گذشته داشته. فرمانده هوافضا چندی پیش ادعا کرده بود که برد موشک کروز جدید ایران حدود 1650 کیلومتره، ولی این موشک ابو مهدی رو که حالا الحاق شده میگن که بردش حدود 1000 کیلومتر. قابلیت‌هاشو ما واقعا فقط بر مبنای اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این قابل شلیک است از انواع حاملای ثابت متحرک، یعنی میتونه دریا پرتاب باشه، هوا پرتاب باشه، از زمین پرتاب بشه، موشک کروز که پوشش بیشتری از نظر عملیاتی میده و موتور توربوجت داره که از همون خانواده موتورهای طلوع هست. یه پیشرفتی محسوب میشه. اینه که چقدر کارایی داشته باشه در مقابل اون چه که ناوهای آمریکایی حالا در منطقه هستند، اون قابل بحثه. ولی با توجه به این نیروهای بسیار زیادی که آمریکا در منطقه گذاشته و انواع و اقسام ناوهای پیشرفته و هواپیماهای پیشرفته، نمیتونه واقعا یه عامل بازدارنده باشه. فقط یه به هر حال قدم دیگری است که جمهوری اسلامی در توسعه موشک‌های کروز برداشته.
نکته همینه. به نظر میرسه جمهوری اسلامی واقعا بیشتر به جنبه تبلیغاتی این قضیه شاید داره توجه میکنه و اینکه به هر حال در منطقه بگه من هم چنین ابزاری رو دارم برای مقابله با ایالات متحده. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی با این گونه تحرکات میتونه احیانا مقابله ای بکنه با آمریکا؟
به هیچ وجه. اصلا مسئله مقابله در بین نیست. آمریکا غیر از هواپیماهای ایتن و F-16 هواپیماهای F-35 فرستاده، یک گروه تهاجمی آبخاکی فرستاده متشکل از 3 ناو که یکی از آنها که ناو باتان باشه نزدیک به 1300 نفر تفنگدار داره. کاری رو که داره آمریکا میکنه در واقع برای بالا بردن توان بازدارندگی خودش در منطقه است، این در آبای خلیج فارس و دریای عمان، ضمن اطمینان بخشی به کشورهای جنوب خلیج فارس که نگران فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران ارتش در ارتباط با ایجاد مزاحمت یا توقیف کشتی‌های تجارتی هستند. این صرفاً بازدارندگیه، در اون حالتی نیست که بخواد آمریکا مثلا دست به عملیات نظامی بزنه. حالت به حساب این هست که بتونه در اولین فرصت و به طور کلی با سرعت بتونه واکنش نشون بده اگه کاری از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره. جمهوری اسلامی هم با رونمایی از این موشک‌ها نشان دادن توان خودش، همینطور که گفتیم یک نوع نمایشه، میخواد نشون بده که به هر حال ما هم توانایی‌هایی داریم و میتونیم کارهایی انجام بدیم. بایستی واقعا در این سطح تلقی بکنیم، برخلاف اون چه که بعضیا ممکنه تصور بکنن. اصلا جمهوری اسلامی به فکر رویارویی مستقیم با آمریکا نبود و نیست. اصلا در دکترین نظامی جمهوری اسلامی این رویارویی مستقیم وجود نداره. بیشترش در ارتباط با جنگ‌های نامتقارنه و استفاده از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه. این دکترین و به طور کلی راه روش اصلی جمهوری اسلامی است.
می‌دونیم که جمهوری اسلامی بارها با طرح اتهاماتی مثل برخورد با تأسیسات دریایی یا شناورها، آلوده کردن محیط زیست و غیره، چندین نفتکش خارجی رو توقیف کرده و بعد از دریافت امتیازات از کشورهای خارجی اونها رو آزاد کرده دوباره. به نظر شما این حرکتی که الان داره جمهوری اسلامی انجام میده در رونمایی از موشک ابو مهدی به این معنی نیست، معنی تحت اللفظی، که در واقع بله ما هر کاری دلم بخواد ادامه خواهیم داد؟
جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که به هر حال کاری رو که داره انجام میده فقط برای نشان دادن این که بله ما هم هستیم و توانایی هایی داریم. مسئله رویارویی واقعا اینجوری نیست و کاری رو هم که جمهوری اسلامی انجام داده در ارتباط با ایجاد مزاحمت توقیف کشتی ها با بالا رفتن توان بازدارندگی آمریکا در منطقه که الان به مراتب بیشتر از گذشته شده، برداشت من اینه که جمهوری اسلامی به طور کلی نیروی دریایی سپاه عقب نشینی خواهد کرد برای مدتی حداقل، برای اینکه نمیخواد رویاروی مستقیم داشته باشه. ولی اون چرا که جمهوری اسلامی میکنه در ارتباط با توقیف کشتی‌ها و زیر پا گذاشتن قوانین مترتب بر دریاها و به طور کلی نوعی مزاحمت برای تردد آزاد نفت کشا، اینا نوعی واکنشه در مقابل برخی از کارهایی که رخ میده.
از حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد درباره رونمایی از موشک کروز ابو مهدی همزمان با افزایش توان نظامی آمریکا در منطقه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری. با او همراه بشیم تا از واکنش وزیر ورزش درباره استعفایش و جام جهانی فوتبال زنان بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. حمید سجادی وزیر ورزش ایران بیماری و ادامه درمان رو مهمترین دلیل استعفاش عنوان کرد. سجادی با اشاره به اینکه شرایط رو برای ابراهیم رئیسی توضیح داده گفته: به رئیسی گفتم نیاز به درمان و رسیدگی پزشکی دارم. شرایطم رو توضیح دادم و تصمیم گیری با رئیس جمهوره. سجادی در حالی از مشکلات و بیماری به عنوان دلیل استعفا صحبت کرده که نمایندگان مجلس از آماده بودن طرح استیضاح اون صحبت کردند. پیشتر عضو هیئت رئیسه مجلس ایران گفته بود رئیسی برای برکناری وزیر ورزش به مجلس تعهد داده بود. حساب باشگاه پرسپولیس به دلیل بدهی مالیاتی مسدود شد. بعد از اخطارهای سازمان امور مالیاتی و به دلیل انباشت بدهی، در نهایت امروز حساب اصلی باشگاه پرسپولیس با حکم دادگاه بسته شد. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که سرخپوشان در فصل نقل و انتقالات لیگ برتر به سر می‌برند و کمتر از دو هفته دیگه لیگ 23 شروع میشه. همچنین دیروز هم به دلیل بدهی مالیاتی حساب بانکی استقلال بسته شده بود. و در جام جهانی زنان، کولومبیا با 2 کره جنوبی رو شکست داد. گاتالینا اوسمه دقیقه 30 از روی نقطه پنالتی اولین گل رو وارد دروازه کره جنوبی کرد. 9 دقیقه بعد کایسیدوی 18 ساله دومین گل کولومبیا رو هم به ثمر رسوند. کایسیفر از کره جنوبی با 16 سال و 26 روز به جوانترین بازیکن تاریخ جام‌های جهانی زنان تبدیل شد. در دیگر دیدار، نیوزیلند میزبان به مسافه فیلیپین رفت و بازی رو با 1 واگذار کرد. ساینا بولدن تکل این مسابقه رو دقیقه 24 برای فیلیپین به ثمر رسوند. فیلیپینی‌ها در پایان بازی باور نمی‌کردند که برنده بازی شدند. در طرف دیگه بازیکنان نیوزیلند که در بازی اول با پیروزی مقابل نروژ همه رو شگفت‌زده کرده بودند، در صورت برد در این بازی به دور بعد صعود می‌کردند. در آخرین بازی امروز هم نروژ و سوئیس به تساوی بدون گل رسیدند. دقایقی قبل از شروع بازی نروژ مجبور شد که نام آدا هگربرگ ستاره تیمش رو از بازی خط بزنه. برنده توپ طلا در تمرینات پیش از بازی مصدوم شده بود و قادر به ادامه بازی نبود. علی کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، با اشاره به قانون جنجالی سقف قراردادها گفته: با توجه به رقابت‌های منفی که بین باشگاه‌ها در جریان، بعید می‌دونم این قانون به نتیجه برسه.
ببینید، من تجربه که داشتیم چند دوره زمان ما این کارو گذاشتن، تهدید کردن، نظارت کردن، ولی فایده نکرد. بالاخره وقتی رقابت میفته برای تو بازیکن، یه مدیر میاد میگه من اونو می‌خوام، اون بیشتر می‌خوام، بیشتر می‌خوام، اگرم نداد به نحو دیگه و شکل امتیاز دیگه اینو میده و عملا اونو اجرا نمی‌کنم. من خوشحال میشم واقعا اگه که این سختی‌هایی که الان انجام شده و مقررات خاصی که گذاشتن و گفتن اجرا می‌کنی، ولی من بعید می‌دونم با این رقابت‌های منفی که وجود داره.
مربیان لهستانی تیم ملی والیبال ایران وارد تهران شدند. یاناس مربی بدنساز و پاول مربی تمرین دهنده تیم ملی بعد از اینکه برای ادامه همکاری با فدراسیون والیبال به توافق رسیدند، برای شرکت در دور جدید تمرینات وارد ایران شدند. تمرینات تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا از امروز در سالن فدراسیون والیبال آغاز شده. رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از 28 مرداد به میزبانی ارومیه آغاز میشه و رسانه‌های ایران از احتمال تغییر تغییرات در رأس کادر فنی تیم ملی خبر دادند. بعضی خبرها از پیشنهاد ایران به استفان آنتیگاس در مربی سرشناس فرانسوی برای دستیاری بهروز عطایی خبر دادند، موضوعی که با مخالفت آنتیگا همراه شده. چهار ملی پوش شمشیربازی ایران از جدول انفرادی رقابت‌های قهرمانی جهان حذف شدند. محمد فتوحی، محمد رهبری، فرزاد باهر و علی پاکتامن با شکست مقابل رقبا از رقابت‌های انفرادی کنار رفتند و تنها شانس ایران در بخش تیمی خواهد بود. بخش تیمی رقابت‌های قهرمانی جهان که به میزبانی ایتالیا برگزار میشه از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.
شما شنونده خوب ما میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره. شما هم خاموش نمونید. دیدگاهاتون رو با صدای خودتون با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. شماره واتساپ ما 2420-725-970-30. عزیزان منتظر پیام های شما هستیم. خدا نگهدار تک تک شما.